أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسألون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بعد از اینکه فرمود حقایق قرآن را شما تلقی میکنی نه اینکه مفاهیمش رو فقط بفهمی، بعد از اینکه فرمود این حقایق جز علوم لدن نیست که از لدن و نزد خدا فرا میگیری، بعد از اینکه فرمود خدا حکیم است به تو درس حکمت میدهد و خدا علیم است تو را آگاه می کند، اونگاه پنج قصه را یکی پس از دیگری ذکر فرمود که اولی اونها جریان موسی کریم سلام الله علیه است. قصه موسی کریم بخشی در سوره مارکه اعراف، بخشی در سوره مارکه یونس، بخش مبسوطی هم در سوره مبارکه طه گذشت. می فرماید از غار اون وقتی که وجود ذات اقدس اله در جریان موسی کریم این چه نقل بکند، اون وقتی که موسی کریم به اهل خود فرمود من نار را میبینم، یعنی صرف ابصرتو نیست، آنستو یعنی ابصرتو شیئی که انیس ماست. ما الان به آتش نیازمندیم چون هوا سرد است باید گرم بشیم. اینی آنست دارم. در تمام این زمائر چهارگانه مخاطب را مطرح کرد، با اینکه خودش محتاج بود نه حاجت خود را تنها دید نه حاجت خود را با مخاطبین دید، فقط در صدد در رفع نیاز مخاطبین بود، با اینکه خودش مانند اون همراهان محتاج به راهنمایی بود، محتاج به نار بود برای گرم شدن. اما در تمام این زمائر چهارگانه به فکر رفع نیاز مخاطب بود. سآتی کن به منها به خبره، نفرمود ما میخوام ببینیم که چی میشود، میخواد به شما اطلاع بدم. او آتی کم آتینا، یا برای خودمون نیست، برای شما مقداری آتش بیاورم، برای اینکه شما گرم بشید، نه لعلنا نستلی، نه ما با هم گرم بشیم. دیدن نیاز همراها و اصرار بر اینکه هدف اصلی من رفع نیاز همراهان است، این از برترین ویژگی های انبیای الهی بود. خب فلما جاءها، وقتی کنار این نار آمد، در حقیقت این نور بود نه نار، چون به دید موسی کریم سلام الله علیه نار بود، زمین را مؤنس آورد، ولی در حقیقت جاءه است نه جاءها. ولی چون موسی کریم نار دید، اینجا هم زمین را مؤنس آورد. فلما جاءها، اون منطقه به برکت اون نور الهی هم مبارک بود هم مقدس. این تبریک و تقدیس را ذات اقدس اله تقسیم کرد. در سوره مبارکه طه از قداست اون منطقه سخن به میان آورد، در سوره نمل و قصص از برکت اون منطقه سخن به میان آورد، در سوره طه گذشت فخلقنا علیک انک بالواد المقدس طوا، از قداست اون سرزمین یاد کرد. اما در سوره نمل که محل بحث است فرمود ان بورک من فی النار، چنین که در سوره مبارکه قصص هم از شجره مبارکه و منطقه بقعه مبارکه یاد کرد. آیه 30 سوره مبارکه قصص این است: فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة یا موسی. خب پس این تبریک یعنی تبیین برکت این منطقه به بقعه، این تقدیس یعنی تبیین قداست این منطقه به برکت همین نور است که در دیده وجود مبارک موسی کلیم به صورت نار ظهور کرده. نودیه انبوری که منف نار، اون چه که در درون اوست مبارک است، اونها که در بیرون این نارن مبارکن، یعنی این نار محفوف برکت است، در درون او برکت، بیرون او برکت، حالا بیرون او فرشته های الهی هم و خود وجود مبارک موسی کلیم است. انبور که من فی ناره و من حوله ها، اما این نار و این برکت و این من همه با نزاهت همراه است، نه نار و نور مادی است، نه برکت مادی است، نه قداست مادی است، نه منف نار مادی است، نه منحول نار مادی است. ممکن است بدن وجود مبارک موسی کلیم که جزء منحول نار است مادی باشد، اما ولایتش، رسالتش، نبوتش، اینا هیچ کدوم مادی نیست. خب فرمود به سبحان الله رب العالمین، این صحنه ها را وجود مبارک موسی کلیم مشاهده کرد. اونگاه مطلبی رو شنید، بالاخره کسی یا فرشتگان الهی هن از یا جبرئیل یاد کردن یا تجلی ذات اقدس اله که داخل و فی الاشیاء لا بالممازجه مطرح کردن، اگر درباره ذات اقدس اله باشد به اون منطقه فصل سوم باید برگردد. اون فصل اول و دوم که مستحیل است، فارغ از بحث است، یعنی هویت ذات و همچنین اجتناع صفات ذات که عین ذات است، اون در جایی جلوه ندارد، چون جلوه، فیض، جهود او ما شئت فسمه، همه اینها فیض خداست. خب فرمود به این که همه اینها که فیض خداست، کلام الهی هم فیض خداست. وجود مبارک موسی کلیم با اون چشم ملکوتیشون اینها رو دیدن، با اینکه همراهان او هیچ کدام از اینها رو ندیدن. موسی کلیم سلام الله علیه که با اون چشم ملکوتی اینها رو دید، با گوش ملکوتی هم این صدا را شنید که کسی میگوید یا موسی انهو تحقیقاً و شعنن بدان که انا، اینی که من الان مشاهده میکنی، منو میبینی، من این چهار حکم رو دارم، این سه حکم رو، سه مطلب رو دارم. نام من الله هست، یک. وصف من عزیز است، اولا حکیم است، ثانیا. این همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که در تحف العقول آمده که معرفت شاهد قبل از وصف و اسم اوست، معرفت غائب بعد از معرفت اسم و وصف اوست. ما اگر کسی را بخوام بشناسیم، وقتی در حضور او نیستیم، او پیش ما نیست، اول اسم او را یاد میگیریم، بعد وصف و علائم او را. از راه اسم و وصف او را میشناسیم. اما اگر کسی در حضور ما باشد، او را ببینیم، اول خود او را میشناسیم، بعد بگیم اسم این آقا چیه، وصف این آقا چیه، به مانند او. بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صاحب تحف العقول این بود که برادران یوسف او را دیدن، لذا انت، انک، اینها همه را مقدم داشتن، گفتن ا، انک، انت، لا، یوسف. اول او را شناختن، بعد اسم و وصفش را. فرمود معرفت و شاهد قبل از معرفت اسم و وصف اوست، ولی معرفت الغائب بعد معرفت اسم و وصف اوست. و چون ذات اقدس الله به کل شیء شهیدت، شاهد مطلق است، اول خدا را با خدا باید شناخت که دل علی ذاته به ذاته، بعد از راه شناخت ذات او به اسامی حسنا و صفات اولیای او پی برد. اینجا هم ذات اقدس الله به موسی کریم فرمود من که دیدی، اون منطقه سوم و فصل سوم که قابل مشاهده است، من که میبینی با چشم ملکوتی، من اللهم. تو بحث های رؤیت شاید ده ها، یعنی ده ها بار در طی این بیش از 30 سال این جریان روایت شریف مرحوم کلیل، مرحوم صدوق در توحیدش گذشت. مرحوم صدوق در توحید می فرماد روایات رؤیت کلها امدی صحیحتون، ولی من اگر روایات رؤیت نقل بکنم، معاذ الله، خیال میکنن که بشر را با چشم عادی میشه دید. اومد این روایت رو نقل میکند که ابو بصیر نابیناست. نابینا یا این نابینا، این ابو بصیر کور خدمت امام صادق نشسته، عرض کرده آیا خدا رو در قیامت میشه دید؟ فرمود بله، قبل از قیامت دیدن. بعد فرمود مگه الان خدا رو نمیبینی؟ خب به ابو بصیر کور میگه مگه خدا رو نمیبینی؟ خب این به عنایت وجود مبارک معصوم سلام الله علیه هست که چشم قلب ابو بصیر بینا میشود. همین ابو بصیر کور میگه بله. بعد به حضرت عرض میکند که من مجازم این روایت را از طرف شما نقل کنم. فرمود نه، اینی که مرحوم صدوق این را در توحید نقل میکند برای خواص است. اینی که این روایت در این گونه مجالس حوزوی نقل میکنند میشود برای خواص است. وگرنه وقتی به ابو بصیر کور میگه تو خدا را میبینی، معلوم میشه به چشم ظاهر نیست دیگر. خب وقتی کور خدا را میبیند، یعنی با قلب میبیند. هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود لا تدركه العیون به مشاهدت الابصار بل تدركه القلوب به حقائق الایمان، حقیقت دل میبیند با اون چشم ملکوتی که وجود مبارک موسی کریم اگر چشم را میبست باز میدید. معلوم میشه این نار در شرق یا غرب، این صدا در شرق یا غرب مانند آن نیست. گوشش هم نگرفت باز میشنید، این صدا از غیب میآید و با قلب درک میشود، نه از شرق و غرب بیاید تا با گوش شنیده بشود. خدا فرمود موسی منه که میبینی، منه که شناختی، من اللهم، من عزیزم، من حکیمم. انا الله العزیز الحکیم. خب تجلی فعل خداست دیگر. بله تجلی فعل خداست. سرش اینه که این قضا اینقدر از مسائل چون تو حوزه ها مطرح نیست، هر روز، یعنی انسان هر روز باید بگه. ما در قضیه که موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم، این موضوع محمول با هم متحدن. اصل اول، یعنی اصل اول خوب گوش بدید که دیگه این گونه سوالا تکرار نشه. وقتی ما قضیه داشتیم، موضوع داشتیم، محمول داشتیم، نسبت داشتیم، اینها متحدن. بدون وحدت موضوع و محمول، اتحاد موضوع و محمول که هم صورت نمیگیرد. اصل دوم آن است که تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه موضوع قضیه. ما اگر خواستیم ببینیم این موضوع محمول کجا با هم متحدن، باید محمول رو شناسایی کنیم. اگر محمول مربوط به هویت ذات بود، مدار وحدت ذاته. اگر وصف بود، محور وحدت وصف. اگر فعل بود، محور وحدت خارج از ذات، خارج از وصف، در حوزه فعل قرار می‌گیرد. اصل چهارم اینه که ما در قضای عرفی چی میگیم؟ ما در زیدون ناطقون، زیدون عالمون، زیدون قائمون سه تا قضیه داریم. در هر سه قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. از وحدت موضوع و محمول به هویت یاد میکنن. ما یه هویت داریم مثل زید، یه هویت داریم که این وحدتون علی کثرتن است. اگر دو چیز با هم یکی بشن، او رو نمیگن هویت، میگن هویت. یعنی دو تا هوه است که به هم گره خورده. یه دونه موضوع است که میگیم هوه، یه دونه محمول است که میگیم هوه. چون با هم گره خوردن میگیم هویت، که وحدتون علی کثرتن. خب حالا ما اگه گفتیم زیدون هو ناطقون، این یه قضیه. زیدون هو عالمون، این قضیه دوم. زیدون هو قائمون، این سه قضیه. سه قضیه است، حملیه است، صادرم هست، اتحادم هست، هویت داریم. اما این سه قضیه سه تا محور دارن. تعیین محور اتحاد موضوع محمول به دست موضوع قضیه نیست، یک، به دست این هوه رابط نیست، دو، به دست محمول قضیه است، این سه. وقتی گفتیم زیدون هوه ناطقون، چون ناطق به اون معنا که فصل انسان است، ذاتی انسان است، این ناطق نشون میدهد که موضوع و محمول در مدار ذات با هم متحدند. با اینکه موضوع قضیه زید است، رابطم هو است، ولی چون محمول فصل ذاتی و مقوم است، نشون میدهد که مدار اتحاد ذات. در قضیه دوم وقتی میگیم زیدون هو عالمون، با اینکه زید همون زید است، هوه همون هوه است، و عالم چو خارج از ذات است ولی وصف نفسانی است، محور اتحاد موضوع و محمول وصف، یعنی وصف است که پایین تر از ذاته. در قضیه سوم که میگیم زیدون هو قائمون، زید همون زیده، هو همون راو است، ولی چون محمول فعل است، خارج از ذات است یک، خارج از حوزه اوصاف است دو، بیرون از همه این هاست، فعل اوست، محور اتحاد موضوع و محمول خارج از ذات است، در مقام فعل است. این دعای جوشن کبیر همین سه قسم را دارد. در دعای جوشن کبیر خدا حی است، خدا قدیر، حی است را داریم، خدا قدیر است داریم، علیم است داریم، اینا اوصاف ذاتی است. اوصاف فعلی هم داریم، فعل خارج از ذات هم داریم. او رازق است، او باسطه است، او شافی است، او کافی است، او آقابز است، او باسطه است، همه اینها وجودات امکانی هست. قبض و بسط فعل است، گاهی هست گاهی نیست. خب اگر یه چیزی گاهی هست گاهی نیست، احیا و اماته گاهی هست گاهی نیست، شفا گاهی هست گاهی نیست، برایش ممکنه وجود دیگه. نمی شود گفت به تعبیر مرحوم کلینی که این شافی عین ذات است. خب گاه یشفی قد لا یشفی، احیا و اماته قد یحیی قد لا یحیی، قد یخلق قد لا یخلق، قد یبسط قد لا یبسط، قد این اوصافی که نفی اثبات برمی داره معلوم میشه خارج از ذات دیگه، ولی خارج از ذات شد میشه ممکنه وجود. اگر ما این گونه از قضایا در کتاب و سنت فراوان داریم که بخش مهم دعای جوشن کبیر مال این قسم سوم است، محور اتحاد موضوع و محمول خارج از ذات است. این مقام، مقام منف النار از این قبیل است، مقام ندا از این قبیل است، گفتار و شنیدن هایی که به ذات اقدس اله میگن از همین قبیل است، تلقى القرآن من لدن حکیم علیم از این قبیل است، این هم فیض خداست، وجه خداست. و اصولا مسئله در عرفان بالاتر از وجه خدا نیست. اون منطقه ها را اونایی که اهل عرفانند میگن منطقه ممنوع است. این بیان لطیف سید الاستاد امام چندین بار دلیل خورده شدشون تو تعلیقاتشون بر مصباح دارن، بین که مقام ذات را هیچ پیغمبری نشناخت و عبادت نمی کند و به سراغش هم نمی رود، نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر، نه مقصود هیچ پیغمبر، بلکه بسیط محض است. بسیط محض که مثل اقیانوس نیست تا کسی بگوید من به قدر خودم، به قدر تشنگی باید چشید. این حرف اقناعی است که همه ما برای توجیه دیگران میگیم، برای قانع کردن خودمون میگیم. ذات اقدس اله معاذ الله نظیر اقیانوس که نیست. اقیانوس یه موجود مرکبیه، سطحش غیر از ساحلشه، ساحلش غیر از عمقشه، شرقش غیر از غربشه، از یه گوشه میشه یه لیوان آب گرفت. حالا اگر ما یه اقیانوسی داشتیم بسیط بود و نامتناهی، کجا شما آب میگیری؟ یا همه یا هیچ. همه محال است بس هیچ، هیچ یعنی هیچ. اونجا بالکل منطقه ممنوع است. این که میگیم هر کس خدا را به اندازه خودش بشناسه، این مال فلسفه و کلامه، یعنی علم حصولی، علم استدلالی. اگه برهان حدوث باشه یه جور، برهان امکان ماهوی باشه یه جور، برهان امکان فقری باشه یه جور، برهان صدیقین باشه یه جور، تو عالم مفهومات بله این حرفا راه دارد، اما خدا که مفهوم نیست، خدا که تو ذهن نمیاد. اگر ذات اقدس اله هویت بسیط محض است و نامتناهی است، احدی بود دسترسی ندارد. ما ایم و فیض او، ما ایم و وجه او، ما ایم و نور و سماوات، با او کار داریم. هیچ یعنی هیچ مسئله در عرفان مربوط به اون هویت محض نیست. همه میگن یا حضرکم الله نفسه، میگن راه نیست. اون که میگوید انقا شکار کار کس نشود دام بازگیر، یعنی همینجاست، اونجا منطقه ممنوع است. خب چه بیانی لطیفتر از بیان سیدن استاد امام فرود؟ معبود هیچ پیغمبری نیست، مشهود هیچ پیغمبری نیست، مقصود هیچ پیغمبری نیست، مگر میشه با بسیط محض نامتناهی کسی کنار بیاد؟ اومد ما ایم و فیض خدا و لطف خدا و وجه خدا و وجه الله ممکن است. میبینید قرآن به قدری برای خدا حرمت قائل است، به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی، از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن، شما هر چه بکردید هیچ جای قرآن دلیل نیست که خدا وجود دارد. همه جا سخن از وجه خدا و خالقیت و ربوبیت و معبودیت ایناست. اون بحث فوق بحث است، یه حقیقتی است که مستدل را فرا میگیرد و فرو میبرد، استدلال را فرا میگیرد و فرو میبرد، مقصد و مقصود را فرا میگیرد و فرو میبرد. ما اگر بخوام درباره یه حقیقت بحث بکنیم، اگر خواستیم بحث بکنیم باید او رو موضوع قرار بدیم، یه چیز محمول قرار بدیم، بین موضوع و محمول نسبت قرار بدیم، خودمون کنار بشینیم، اینا رو به هم دخت دوست کنیم. اون حقیقت نامتنایی همه ما را چماله به مچاله کرده گذاشته کنار، اون مثل ما نیست که یک گوشه بشینه موضوع قرار بگیره، که اونی که موضوع قرار بگیره یه مفهومه، اون که خدا نیست. اونی که خداست اون مستدل و استدلال و دلیل همه را فرو میگیره میذاره کنار، اون خداست. شما اگر بخواد الله رو ثابت کنید باید یه موضوع ثابت کنید، یه محمول ثابت کنید، یه نسبت ثابت کنید، خودتون رو کرسی بشینید شدید چهار نفر، اون دیگه به درد خود ما میخورد، اون دیگه الله نیست. اونی که لا یحیط بهنه بهی علماست، اونی که انگاش فکار کس نشود با دام با سین، این که احدی بو یحذرکم الله و نفسه، او خداست. اگر او رو شما موضوع قرار دادید او دیگه فقط به درد خودمون بخورد. به هر تقدیر ایشون میفرمان در هیچ، یعنی در هیچ آیه از آیه قرآن کریم درباره اصل هستی هویت محض بحث نشده، فقط از دورا دور فرمود افالله شکون، او شک پذیر نیست. خب این مال ذات اقدس اله است، این برای ناظر و خالق ثابت بکند دیگر، همین خالق از اوصاف اوست، رب ثابت میکند، اله ثابت میکند که نه اسمای حسنای اوست، وگرنه او افالله شک، شک پذیر نیست. اگر خدا نباشد شک هم در عالم نیست، نفی هم در عالم نیست، بالاخره یه هستی است دیگر، این هستی از اون هستی مطلق حکایت میکند. این که فرمود شک پذیر نیست معناش اینه که این شک یه حقیقتیه دیگه، یه وصفیه، یه امر وجودی دیگه، این وجود بالاخره به یه جایی با تکیه بکند دیگه، یه وجود محدود باید به حقیقت نامتناهی تکیه کند. بنابراین اون حقیقت نامتناهی طوری باشه که ما این رو موضوع قرار بدیم و یکی رو محمول قرار بدیم و یک نسبت قرار بدیم و خودمون بشیم رابعه اربعه و داوری کنیم این دیگه الله نشد. که اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در توحید مسمرون صدوق است که فبود ما یؤمن و اکثر و هم به الله الا و هم مشرکون، همینه. اکثر یعنی 99% همین بندگان خدا نمیدونن توحید چیه، اکثر مؤمنین مشرکن، او شرک خفی. فرمود به این که شما اسم میپرستی، اسمی که خدا نیست، اسم رو با مسما میپرستی که میشه مشرک، مسما هم که گیر تو نمیاد، تو تا خود را میبینی که او رو نمیبینی، که اون روایت یه وقتی هم خونده شد. به هر تقدیر اون چی که با انبیا و اولیا و مرسلین کار دارن همین وجه خداست، فیض خداست، نور و سماوات و الارض است. و در جوشن کبیر اگر ما میگوییم هوه الله، هوه خالقون، چون خالق، رازق، باسط، قابض، آخذ و مانند اون اوصاف فعلی خدایان یک، به فعل خارج از ذات خداست. دو، محور اتحاد خارج از ذات است، یعنی در حوزه امکان. سه، بشر با همین وجه خدا رابطه دارد. در هیچ جای قرآن نیست که خدا باقی است، همه جا دارد که وجه خدا باقی است. این ادب قرآن کریم است. کل من علیه آفان و یبقى وجه ربک نه یبقى الله. نمی شود گفت بگی شما در احترام چیکار میکنید؟ در احترام وقتی میخواد بگید که افراد خیلی هاشون تبهکارن، مگر مثلا افراد برشسته، علما رو استثناء میکنید، مرسلین رو که استثناء نمیکنید. نمیگید مرسلین این خلافکار نیستن، که میگن اونها برتر از آنن که ما اونها رو استثناء بکنیم. کل شیء هالک و یبقى وجهه نه یبقى الله. او اصلا به ذهن کسی نمیاد که کسی او را استثناء بکند به مانند. بنابراین کل بحث ها در حوزه وجه خدا و فیض خدا و نور و سماوات و عرض بودن و امثال ذالک است. فرمود و علق اصاب، الان مسئله توحید حل شد و روشن شد که خدایی هست. خب خدایی هست که این قبلا در مکتب شعیب سلام الله علیه بود، اینا رو که میدونست، اما الان دید. اون چرا که قبلا میشنید الان دید، هنوز نمیدونه که چه خبره. بعد معجزاتی به او داده شد، هنوز نمیفهمه که چه خبره. بعد فرمود لا یخاف لدی المرسلون، یعنی انت من المرسلین. حالا فهمید مسئولیت پیدا کرده. این که فرمود مرسلین نمی ترسن، یعنی تو جز مرسلینی، وگرنه خب مرسلین نمی ترسن، اگه تو جز مرسلین نباشی چرا لا تخف؟ فرمود نخف، برای اینکه پیامبران نمی ترسن، یعنی تو پیغمبر شدی. خب پس بنابراین اول توحید را تشریح کرد، بعد برخی از معجزات را به او داد، بعد فرمود تو به مقام رسالت رسیدی، بعد فرمود برو به طرف فرعون. اما اینجا هیچ خبر از هارون نیست. در بخش سوره مبارکه طه اون دو تا مرز کاملا از هم جدا شد. در مرز اول وقتی خدای سبحان فرمود اذهب الی فرعون انه طغا، مفرد بود. عرض کرد که به ذات اقدس الهی، عرض کرد من چند خواسته دارم، رب شهری صدری و یسر لی امری و یسر لی امری و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بی عزلی و اشرف فی امری که نسبه کسی را. تنهای این کار سخت است، برادر من اینطور است، افسه و منی رسانن است، هارون را به همراه من بفرست. بعد در چند آیه فرمود اذهب انت و اخوک با آیاتی. اگر در سوره طه فرمود تو و برادرت برو، این تو کوه طور نبود، در کوه طور تنها بود. خدا فرمود اذهب الی فرعون، عرض کرد با این بار سنگین من تنهایی و اهل العادت من لسانه میخوام، شهر صدر میخوام، یه وزیر توانمند میخوام. فرمود همه را به تو دادم، از این به بعد اذهب انت و اخوک. اول اذهب الی فرعون بود، مفرد بود. بنابراین کسی در کوه طور همراه او نبود. تا ما بگیم به اینکه ضمیر جمع آوردن برای اون بود که همراهش وجود مبارکه هارون بود. تو سوره مبارکه طه که این قصه گذشت، اول این چنین بود. فلما اتاها نودی یا موسی اینی انا ربک فاقرا نادی که انکی بالوادی المقدسه توا یک و انا اخترتو که تو خیره منی، من به تو صفتی دادم، ببین من چی میگم. فاستمع لما یوها اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاة لذکری ان الساعت کذا و کذا. بعد تا این بعد چند آیه فرمود به این که اذهب الی فرعون انه طغا. عرض کرد که رب اشرح لی صدری یسر لی امری و اهل عقدة من لسانی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. اینا رو گفت. بعد فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی، من همه خواستهات رو انجام دادم، برادرت و وزیرت رو کردم. اونگاه در آیه 42 به بعد همون از هم انت به اخوک و ولا تنیا فی ذکری. خب بنابراین الان در کوه طور کسی همراه وجود مبارک موسی کریم نبود و اگر ضمیر جمع می آورد به لحاظ همون همسرش یا خادمش به مانند اون بود. به وجود مبارک موسی کریم فرمود به این که اون چی که در دست توست او را القا کن. در بخش های دیگه حضرت فرمود به این که چی در دست توست، عرض کرد هیه عصای که اونجا گذشت. مناسب این بود که عرض خدای هر چه تو بخواهی. وقتی خدا می فرماد به که ما تلکه به یمینه که، مثلا مناسب این است که بگه هر چه تو بخواهی. آخه اینها یه ذاتی داشته باشن که بدون اراده الهی چوب چوب باشه مار مار بشه که نیست. اگر او خواست چوب باشه چوبه، اگر خواست مار بشه ماره، اگر خواست دوباره برگرده دوباره برمیگرده. اگر خدای سبحانه فرمود ما تلکه به یمینه که، اگر وجود مبارک موسی کریم به مقام رسالت قبلا بار یافته بود عرض میکرد هر چه تو بخوایی. اما حالا چون تلیعه امر است فرمود عصای منه، فرمود بنداز ببینم عصاست یا نه. نفرمود چوب بنداز، عصار بنداز، فرمود چی دستته. اگر او رسول بود این رسالت رو قبلا دریافت کرده بود عرض میکرد هر چه تو بخواهی. دیگه نمیگفت اساس، فرمود بنداز ببینم چیه. وقتی انداخت دید که مار دوان در آمد. تعبیر قرآن کریم درباره این عصا این است که وقتی که انداخت این کنه ثعبان مبین بود یا حیه بزرگ بود. در بخش از تعبیرات در مزید همین آیه که الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانون فلا مدبرن. وقتی این چوب انداخت این گویای مار کوچک شد. جان یعنی اون مار کوچک خیلی خزنده دست و خیز دار. خب این با اژدهای دمان سازگار نیست، با ثعبان مبین سازگار نیست، یا با حیه بزرگ سازگار نیست. برخی ها خواستن بگویند به این که این عصا در چند حالت به چند صورت در آمد. در کوه طور یه مار کوچک بود، در هنگام ارعاب فرعون ثعبان مبین شد. این لذا اختلاف تعبیر برای اختلاف حالات این عصاست. لکن این تام نیست، همونطور که سید الاستاد رضوان الله علیه بهش اشاره فرمودند. برای اینکه اگر عبارت این بود عصا را انداخت و جان شد، جان یعنی مار کوچک خیلی جسپر جستوچخیز، اگر تعبیر این بود ممکن بود هم بشد در اختلاف مورد. اما تعبیر به صورت تشبیه هست. فرمود این مار گویا شبیه جان بود، شبیه مار کوچک. مار کوچک خیلی پر جستوخیزه، یعنی با اینکه بدنه سنگینی داره از نظر سرعت حرکت و جست و خیزی مثل مار کوچیکه. خب اگر واقعا اونجا مار کوچی بود که تشبیه نمیکرد به مار کوچیکه، نمیفهمد که انها جانون، که معلوم میشد هم مار بزرگ بود و از نظر جست و خیزی مثل مار کوچیک بود. موسی کریم ترسید. خب اولین بار دیگه، اولین بار است که وجود مبارک موسی کریم میبینه چوبی به صورت اژدها در آمده. خب جای ترس دارد، این ترس مذمومی که نیست که. فرار کرد از اون صحنه. ولا مدبرن، به طرف پشت حرکت کرد. ولم یعقب، بر نگشت دوباره. این تأکید فرار است. ولا مدبرن ولم یعقب، این تموم شد. ندا آمد یا موسی لا تخف. این نترس یه امر تکوینی است که امنیت را ایجاد کرد و روح را برداشت. برهان مسئله این است که نترس. چرا؟ چون پیامبران پیش من نمی ترسن. یعنی تو رسولی، یک رسولان پیش من نمی ترسن این کبرا، پس تو حراسی نداری. این نتیجه نه خب اولش رسالت بعد ابهاز شده، قبلا که رسالت نبود. فرمود تو رسول منی، قبلا از کجا بفهمد او رسول است؟ بعد از اینکه فرمود انی لا یخاف لدی المرسلون، یک کبرای کلی ذکر کرد، یعنی تو بلغت مرتبت رساله. وگرنه تا اینجا که ما دلیلی بر رسالت وجود مبارک موسی کریم نداشتیم. اون در سوره مبارکه طه دارد و انا اخترتو، که خب بسیار خوب، اما اینجا که نفرمود و انا اخترتو، که من تو را انتخاب کردم برای نبوت و رسالت و ولایت و امثال زاله، فرمود عصا را بنداز ببینم چی در میاد. عصا را انداخت، دید که انها جان، خب جای ترس دیگه. از اون به بعد که رسول شد هیچ نمیترسید. بعد خدای سبحان که فرمود اینی لا یخاف لدی المرسلین، فرمود خذها سنعیدها سیرتها الاولا، دست آوردین اژدهای دمان رو گرفت شده چوب. وقتی که رسول شد دیگه نمیترسد. اما رسالت هم یه سمت تکوینی است، یه سمت اعتباری و قراردادی که نیست. فرمود لا تخف، چرا؟ اینی لا یخاف لدی المرسلون، یعنی انت مرسل، لا یخاف لدی المرسلون فانت لا تخاف. برای اینکه رسول خدا ولی تکوینی است دیگر. خدای سبحان به دست این چوب اژدها میکنه، به دست این اژدها رو چوب میکنه. خب انسان چه ترسی از کار خودش داره؟ این چنین نیست که اگر دیگری دست به عصای موسی میزد اژدها میشد، که همه اگر اولین و آخرین جمع میشدن دست میزدن عصا عصا بود. اون کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل کرد که سمت اوهن یعتین الیک سعیا، اگر جن و انس جمع میشدن صدا میزدن اینا زنده نمیشدن. این ابراهیم خلیل میخواد که صدا بزنه جمع بشه، جن و انس جمع بشن، تو امین اخلقو لکم من التینه، که هیئت طیره جمع بشن، بدمن زنده نمیشه. این عیسی مسیح میخواد. اگر کسی رسول شد، ذات اقدس اله فیضش رو به او عطا میکند، نه به نحوه تفویض. همون خذها سنعیدها سیرت الاولا، عرض کرد چشم گرفت شده عصا، دیگه حرسی نبود. خب سرش اینه که ده بار، مثل اینکه ده بار کافی نیست، یا ده ها بار هم کافی نیست. اونجا اون بیان نورانی هست، امیر خونده شد، خطبه چهارم و پنجم هست، که وجود مبارک است. امیر فرمود به این که این ترسی که وجود مبارک موسی کریم در اونجا داشت، ترس از عوامی و عوام فریبی بود. موسی کریم عرض کرد خدایا من که میدونم اینا سحره، سحر و اعیون الناس و از ترهبو هم به جواب سحر نزین، من که میدونم کار من معجزه است، من که میدونم اون سحره، نمیشه گفت که سحر با معجزه پهلو نزند دل خوشدار. اگر این عوام ها نتوانند بین معجزه من و سحر ساحر را فرق بگذارن چه کنم؟ بیان نورانی هست امیر در این خطبه چهارم یا ششم نهج البلاغه که ده ها بار خونده شد، این بود که فرمود این که در قرآن دارد و اوجس فی نفسه خیفتا موسی، این لم یخف علی نفسه بل خاف و اشفق من غلبت دولت الظلام. خدایا اگر اینها نتوانند بین سحر و معجزه فرق بگذارن من چه کنم؟ خدا فرمود نخیر، من کاری میکنم که تو بیروز بشه. لا تخف انک انت الاعلا، نفرمود بگیر، تو خود انداخته اژدها شد، یا چی میترسه؟ وجود مبارک موسی کریم از چی بترسه؟ بارها انداخت و اژدها شد و دوباره گرفت. این بعد از جریان قصر فرعون بود دیگه. بعد تو قصر فرعون چیکار کرد؟ وقتی انداخت صعبان صعبان یه اژدها شد، بعد دست آورد گرفت. خب در چنین صحنه‌ای که وجود مبارک موسی کریم هنوز نینداخت ترسید. از چی ترسید؟ از سحر ترسید؟ از عصای خودش ترسی، عصای خودش که ننداختن اون بود. گفت از عوامی مردم میترسم. و سحر و اعین الناس و استرهبوهم و جاو به سحر، از این مساکر میترسی. و چی ترسی؟ از سحر ساحرا ترسی؟ این معاذالله. از معجزه خودش ترسید، هنوز که عصاشو ننداخت. خدا فرمود نخیر، من این رو بیان الغی را بیان الرشد میکنم، طوری که هیچ کی نتونه اشتباه بکنه. لا تخف انکه انت الاعلا، تو بینداز، من همه اینها رسوا میکنم. این بیان نورانی هست امیر بود در نهج البلاغه که بارها خونده شد و حضرت انداخت و پیروز شد. والحمدلله رب العالمین.